باشین. سلام و سپرکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی ملی حدود 100% عملیات زمینی و هوایی این کشور را اکنون به عهده گرفته. ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد و آغاز بزرگترین کمپاین واکسن ویروس کرونا. هند تطبیق واکسن را نخست بر کارمندان صحی‌اش ادامه می‌دهد. هفته نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکاری تخنیکی رحمت صافی همراه شما خواهم بود. امروز یکشنبه 28 جدی سال 1399 هجری شمسی است و 17 جنوری سال 2021 میلادی. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، هشدار رئیس جمهور غنی به مقام‌های ولایت بلخ: اگر کودک ربوده شده از چنگ ربایندگانش رها نشود، همه این مقام‌ها برکنار می‌شوند. وزارت مالیه افغانستان میگوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 1400 در دراز مدت مشکل ساز است. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دو مقام دیگر را برای وزارت خارجه اش برگزیده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر کودک 9 ساله از چنگ ربایندگانش در بلخ رها نشود، تمامی مسئولین بلندپایه این ولایت را برکنار خواهد کرد. دواخان میناپال از سخنگویان ارگ بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور این هشدار را دیشب در مکتوب به شورای امنیت ملی سپرد. هشدار رئیس جمهور غنی به مسئولین محلی در بلخ پس از آن داده شده که پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده میگوید اگر حکومت در آزادی پسرش ناکام شود، از طالبان کمک خواهد خواست. پدر و اقارب دیگر کودک از چند به این سو خیمه اعتراضی را در برابر ساختمان ولایت بلخ برپا کردند. همچنان در چند ولایت شمال افغانستان اعتراض هایی برگزار شده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 1400 در دراز مدت مشکل ساز است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت در حال نگرانیش را با رادیو آزادی شریک ساخته که ولسی جرگه برای دومین بار طرح بودجه سال آینده را رد کرد.
ترڅو بودیجه پاس شوی نه منګه هیڅ پروژه شروع کولای نشو.
تا زمانی که بودیجه پاس نشود، ما هیچ پروژه را آغاز کرده نمی توانیم و نه هم قرارداد پروژه ها مطالعه می شود. هر اندازه که به تاخیر می افتد، به همان اندازه تطبیق پروژه معطل می شود، یعنی به وقت و زمان معین تطبیق نمی شود و اگر وقت زیاد بگیرد مشکلات افزایش می یابد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید طرح دیگر بودجه را نیز به ولسی جرگه میفرستد، اما این اقدام زمانگیر است زیرا نیاز به تایید کابینه دارد. وزارت مالیه در طرح اخیرش که ولسی جرگه آن را رد کرد، 473 میلیارد افغانی را برای سال 1400 تخصیص داده است. زعفران افغانستان جایزه بهترین زعفران جهان را از سوی انستیتوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان در اعلامیه‌ای با تایید این خبر افزوده است که جایزه 3 ستاره‌ای اعتبار جهانی دارد. انستیتوت ذائقه اتحادیه اروپا در بروکسل مستقر است و در بخش تعیین کیفیت و ذائقه محصولات زراعتی جهان فعالیت می‌کند. زعفران تولید شده شرکت کیهان برنده این جایزه شده. با گفته وزارت زراعت افغانستان، این شرکت می تواند پس از حالا در بسته تولیداتش نشان 3 ستاره را شامل سازد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا و ویندی شرمن مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای سال 2015 با ایران را به حیث فرد شماره دوم وزارت خارجه ایالات متحده تعیین کرده است. بایدن همچنان ویکتوریا نیولند دیپلمات با تجربه بازنشسته را به حیث فرد شماره سوم وزارت خارجه گماشته است. نیولند کس است که از اعتراض مردمی در اوکراین که باعث برکناری رئیس جمهور پیشین ویکتور یونوکوویچ در سال 2014 شد حمایت کرده بود. وندی شرمن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما معاون سیاسی وزارت خارجه بود و تیم مذاکراتی آمریکا را در رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران رهبری می‌کرد. قرار است کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دو روز بعد جلسه ای را در مورد تاییدی آنتونی بلینکن به حیث وزیر خارجه آمریکا برگزار کند. اگر بلینکن وزیر خارجه شود، خانم شرمن و نیولند تحت مدیریت وی کار خواهند کرد. بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا دیروز در هند آغاز شد. قرار است در مرحله نخستین کمپاین حدود 30 میلیون کارمند صحی در هند واکسین شوند. نریندر مودی صدر اعظم هند در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب کارمندان صحی کشورش گفت:
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند در حال حاضر بزرگترین کمپاین واکسین را آغاز کرده. برای هموطنانم به این مناسبت تبریک میگویم.
بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
قرار است به دنبال کارمندان صحی واکسین ضد ویروس کرونا بر حدود 270 میلیون تن در هند که بالاتر از 50 ساله هستند یا بیماری های ضمنی دارند تطبیق شود. هند پس از آمریکا بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را دارد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، اکنون شمار مبتلایان در هند به بیش از 2.5 میلیون تن رسیده. و رئیس شورای اروپا نگرانی جدیش را پس از آن ابراز کرده که انجمن مکتب‌های مطالعات سیاسی شورای اروپا شامل فهرست سازمان‌های نامطلوب در روسیه شد. در یک نامه شورای اروپا که در 14 جنوری نوشته شده و نسخه از آن به دست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیده، ماریجا پیچنوویچ سرمنشی این شورا از مسکو خواسته تا در مورد دلایلی که باعث این تصمیم شد وضاحت دهد. او این فیصله مسکو را غیر قابل پذیرش خوانده است. لوی سورنولی روسیه در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که انجمن مکتب‌های مطالعات سیاسی شورای اروپا را که در استراسبورگ فرانسه مستقر است غیر مطلوب می‌داند و از وزارت عدلیه می‌خواهد آن را شامل فهرست سیاه سازد. بر اساس یک قانون که در سال 2015 در روسیه نافذ شد، لوی سورنولی این کشور می‌تواند سازمان‌هایی را که برای منافع ملی روسیه تهدید تلقی میشوند نامطلوب بخواند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر روسیه را متهم کردند که با استفاده از قوانین در مورد فعالیت‌های سازمان‌ها تلاش دارد نظریه‌های مغایر با مقام‌های روسی را خاموش کند و فضا را برای فعالیت‌های مدنی محدود سازد. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین ترین منفی 2. هرات آسمان قسمن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین ترین منفی 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین ترین 0. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین ترین 5.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری بامدادی ما، به دنبال کاهش چشمگیر نیروهای افغان، مسئولیت کامل عملیات به دوش نیروهای افغان.
نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور فعلا هم نزدیک به 100% به گونه مستقلانه در افغانستان در مقابل تروریسم مبارزه میکنند.
بودجه سال مالی 1400 از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شد. شمار از کارمندان دولتی دست به تظاهرات زدند.
خط سرخ ما همسانسازی ماشاست از دهید چونبان بودجه تصویب نشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه های کشور وجود ندارد. آغاز بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا، هند تطبیق واکسین را نخست بر کارمندان صحی‌اش ادامه میدهد. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. کاروبار فلسکارها در بامیان رنگ و رونق ندارد. چرا؟
وقتی که پروژه نباشه، پیسه دونر و مؤسسات نباشه، مردم درآمد ندارن.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. با کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی در افغانستان، وزارت دفاع میگوید اردوی ملی اکنون حدود 100% عملیات زمینی و هوایی کشور را به عهده دارد. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که شمار نیروهایش در افغانستان را به کمترین حد، یعنی به 2500 تن کاهش شده. از سوی دیگر ناتو نیز گفته که در اجلاس ماه آینده وزیران دفاع این پیمان تصمیم گرفته می شود که آیا نیروهایش را در افغانستان نگه دارد یا ماموریتش را پایان دهد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
با وجود که وزارت دفاع افغانستان از تأثیر کاهش نیروهای آمریکایی چیز نمیگوید، ولی اطمینان میدهد که قوای افغان خالیگاه نیروهای آمریکایی را پر کرده میتوانند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت میگوید نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در حال حاضر تمام عملیات های نظامی را خود به پیش میبرند. آقای احمدزی شام دیروز به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی بار بار تعهد کرده که به حمایت مالی و تکنیکی نیروهای افغان ادامه خواهد داد.
نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور فعلا هم نزدیک به 100% به گونه مستقلانه در افغانستان در مقابل تروریسم مبارزه می کنند و از توانایی های لازم در بخش عملیات های زمینی و هوایی برخوردار هستند. همچنان جامعه جهانی و همکاران استراتژیک ما به تعهدات خود در بخش ادامه کمک و همکاری هایشان در قبال نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پابرجاست و این کمک ها ادامه خواهد داشت.
در این حال ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعلام کرده که اردوی ملی افغان امور آموزش و پرورش نیروهای تازه جذب شده را به دست خود گرفته است. این ماموریت دیروز در یک پیام تویتر نوشته بود که رهبری وزارت دفاع می تواند سربازان توانا را برای تأمین امنیت افغانستان آماده سازد. ناتو ویدیوی را هم از جریان آموزش‌دهی قوای افغان توسط آموزگاران افغان منتشر کرده که در آن دیده می شود چگونه حملات گروهی را مهار سازند. پیش از این نیروهای ناتو چنین آموزش ها را به قوای افغان می دادند. این در حال است که وزارت دفاع آمریکا اخیراً اعلام کرد شمار نیروهایش در افغانستان را به 2500 تن کاهش داده است. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا این کاهش را بر اساس حمایت از پروسه صلح افغانستان و ادامه همکاری های دوامدار و هم تعهد کشورش به توافق با طالبان و اعلامیه مشترکش با حکومت افغانستان خواند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که خروج شمار بیشتر قوای آمریکایی از افغانستان که ایالات متحده اعلام آن را کرده پابندی به توافق با طالبان و اقدام نیک است. محمد نعیم در توییترش نوشته که عملی ساختن توافق دوحه به نفع مردم هر دو کشور است. ایالات متحده در حال شمار نیروهایش را به 2500 تن کاهش داده که قرار است ناتو در ماه آینده روی سرنوشت قوای خود در افغانستان تصمیم بگیرد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که در ماه فوریه با در نظر داشت حالات افغانستان در مورد حضور قوای این پیمان در این کشور تصمیم گرفته می شود. او گفته که تصمیم در این مورد دشوار خواهد بود، ولی با در نظر داشته سطح جنگ و خشونت تصمیم درست را اتخاذ خواهند کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم در سند بودجه مشکلاتی وجود دارد و به تعدیل پیشنهادی آنها توجه نشده است. آن سو شمار از کارمندان اداره های دولتی به شمول معلمین در برابر ساختمان شورای ملی در کابل دست به تظاهرات زده و گفتند تا هنگامی که معاش کارمندان دولتی همسان نشود، طرح بودجه سال مالی آینده نباید تصویب شود. بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از کارمندان ادارات ملکی و نظامی بار اندازی تظاهرات در برابر شورای ملی افغانستان خواهان امسان شدن معاشات کارمندان دولت شدند. پیمان نظامی یکی از مسئولان برگزاری این تظاهرات روز شنبه به رادیو آزادی گفت یکسان شدن معاشات کارمندان دولت خط سرخ آنان می باشد.
در کل کسایی که
کردن، معلمین هستن، مامورین حکومتی هستن، نیروهای امنیتی ما هستن، در کل از تمام اقشار جامعه که در دوائر دولتی کار میکنن و معاشای بسیار اندک دارن. خط سرخ ما همسانسازی معاشات از دهید چونبان بودیجه تصویب نشد تا زمانی که همسانسازی معاشات در بودیجه شامل نشد.
وی تأکید میکند که معاشات در ادارات دولتی به گونه غیر عادلانه پرداخت شده و این کار بر روحیه کارمندانی که معاش اندک دارند تاثیر منفی گذاشته است. این تظاهرات در حال راه اندازی شده است که ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم بودجه سال 1400 را رد کرد و یکی از دلایل مهم آن را عدم امسان سازی معاشات کارمندان حکومت عنوان کرده است. میر افغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در مورد رد سند بودجه بر رادیو آزادی گفت:
بار دوم بودجه 1400 به خاطر امی 19 دلیله که وکیل داشتن تعدیل آورده بودن، در نظر نگرفته بودن، مشکلات داشتن، به خاطر رد شد. مشکلات یکی خویر امی یک سنسازی معاشات بود، دیگه تقریبا 21,000 نفر تشکیل دهی بود، دهی سند کم است. دیگه امی ادارات که رای ولیشترگر را داره، تنشید ولیشترگر را داره، اونا ادارات شامل بودن و بودجه بهش نظر گرفته شده بود. دیگه مشکل دسترخان ملی بود، اینی مشکلات بود.
در این حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان میگوید پس از رسیدن دوباره سند بودجه اسای ولسی جرگه تلاش میکنند با در نظر داشت امکانات مالی، تکنیکی و حقوقی نظریات نمایندگان مردم را در آن بگنجانند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پیش از این گفته که جرگه با حکومت در زمینه بودجه هیچ نوع تقابلی ندارد، اما مسوده بودجه تا زمان تصویب نخواهد شد که معاشهای ماموران یکسان سازی نشود. هیئت اداری ولسی جرگه در مورد یکسان سازی معاشها گفته است که برخی ماموران در وزارتخانه ها و اداره های حکومتی به نام های گوناگون معاشهای گزاف 50 تا 200 هزار افغانی می گیرند، اما ماموران دیگر در عین بس 8000 تا 15000 افغانی معاش می گیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:47 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید تا لحظات بعد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه‌های کشور وجود ندارد. از آغاز کمپاین واکسین ویروس کرونا در هند هم برایتان خواهیم گفت سرخط خبرها تا دقایق بعد، اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شماره از این روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
یک تعدادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود درباره عکس العمل طالبان به خروج قوای آمریکا از افغانستان مطالبی را نشر کردند. روزنامه میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است: با وصفی که در افغانستان جنگ کاهش نیافته، سخنگوی طالبان کاهش تعداد سربازان آمریکا در افغانستان را یک پیشرفت خوب خوانده است. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلان نمود که تعداد سربازان خود را در افغانستان به 2500 نفر کاهش داده. در دو دهه گذشته این کمترین تعداد عساکر آمریکایی می باشد که در افغانستان حضور دارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در اشاره به بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان گفته است: این اقدام برای تطبیق موافقه امضا شده بین طالبان و آمریکا یک گام مهم می باشد و به نفع همه است. اما نظر به نوشته روزنامه، با وجود خروج قوای آمریکا از افغانستان، طالبان خشونت را کاهش ندادند. طالبان روز گذشته بر یک ورکشاپ موترهای امنیت ملی در ولسوالی دامان ولایت کندهار گروهی حمله کردند. یک روز قبل از این یک نفوذی طالبان 13 سرباز پلیس محلی را در شهر هلات به قتل رساند. روزنامه میل می افزاید رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که دوره قدرت وی در حال خاتمه است، تعهد کرده بود که نظامیان کشورش را از افغانستان خارج می کند و اکنون هم طالبان و هم حکومت افغانستان به این موضوع متمرکز می باشند که رئیس جمهور نو آمریکا جو بایدن چه پالیسی را در رابطه با افغانستان اختیار می کند. چند روزنامه دیگر در مورد مسابقه کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و ایرلند مطالبی را نشر کردند. قرار است روز پنجشنبه آینده در جریان آمادگی برای داخل شدن در بازی‌های جام جهانی کرکت این دو تیم سه مسابقه یک روزه داشته باشند. تیم ایرلند که از قبل به محل مسابقات در امارات متحده عرب رسیده، چندین مسابقه را با تیم ملی امارات پلان کرده و تا حال یک بازی را انجام داده است. بازی دوم آنها به خاطر اینکه سه بازیکن تیم میزبان به ویروس کرونا مبتلا شدند، چندین بار به تعویق افتاده است. روزنامه بلفاست تلگراف نوشته است بازیکنان تیم ملی آیرلند به خاطر که برای مسابقه با تیم افغانستان آمادگی بگیرند می خواهد پیش از مقابل شدن با این تیم یک بار دیگر با تیم امارات بازی کنند.
ساعت حالا 7:50 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه های کشور وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در چند سال گذشته کار در این بخش صورت نگرفت، اما اکنون در تلاش ایجاد کارشیوه هستند تا از نشرات رسانه ها نظارت شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال از نبود کارشیوه نظارتی سخن میگوید که روز جمعه شمار از نمازگزاران به دلیل آنچه پخش موسیقی در جریان نماز از رادیو زهره میدانند بر این رادیو در ولایت کندز حمله کردند. جزئیات در این گزارش.
با آنکه حمله به رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان موضوع تازه نیست، اما حمله گروهی نمازگزاران به رادیو زهره در کندز و برهم زدن همه تجهیزات آن بی پیشین است. محسن احمدی مدیر مسئول رادیو زهره به رادیو آزادی گفت که پس از چاشت روز گذشته حدود 300 نمازگزار به دستور ملا عبدالبصیر امام مسجد به نام فیروزکوه بر این رادیو یروش بردند و همه تجهیزات این رادیو را به خاک یکسان کردند.
بعد از تخریب رادیو ما به طرف تهران حرکت میکنم، بعد از اون باز میرم به طرف چراغ، رادیو چراغ حرکت میکنم، باز رادیو چراغ هم میبینن که بنابر مشکلات کنه تکنیکی داشتن ترانسمیترشون از بین رفت، باز هم مقتدیهایش و کسایی که نمازگزار بودن دروازه یعنی رادیو رو با رقم میزنن میده میکنن. یک بخش پس دوباره همین مولایی برشان میگه که خب میگی رادیو گل بوده، خب بیا بریم پس طرف مسجد بریم. دوباره همین مردم با ناره الله اکبر پس طرف مسجد میرن، میبینن که هیچ رادیوی در کندوز همین کار نکرده.
با گفته آقای احمدی این رویداد در حال صورت گرفته که در آن زمان به دلیل نبود برق این رادیو نشرات نداشت. در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف با تقبیه این حمله میگوید که درباره این رویداد تحقیق میکند. فضل احمد سراجی رئیس عمومی مساجد وزارت ارشاد حج و اوقاف:
دیگه وزارت نیست که کار ناشایسته است. فرض بکنیم اگر اونا پخش موسیقی را هم کرده باشند را جلوگیری حمله کردن و تعرض نیست، میشه که از اون مجرای قانونی معرفی شود با اون نهادهای زیرفت. اما امام به این صورت به این گفت دخیل نباید بوده باشه که نیست انشاءالله مجید. اما ما بازم موضوع را تحقیق میکنیم، بعد انشاءالله با شما شریکش میسویم.
حمله بر این رادیو در حال صورت گرفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید هیچ گونه کارشیوه برای نظارت از رسانه ها وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در تلاش ایجاد کارشیوه نظارتی هستند تا از محتوای نشرات رسانه ها نظارت کند.
تا هنوز کدام کارشیوه نظارتی یا کارشیوه های اجرایی نظارتی ما از چی نداریم، از رادیوها و رسانه های افغانستان نداریم، اما در صدد یزی هستیم که چین یک کارشیوه یا رصدخانه را ایجاد بکنیم تا البته نظارت از کیفیت خوبی نشراتی بکنیم، نه اینکه سانسور اعمال بکنیم یا محدودیت ایجاد بکنیم بر رسانه ها.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی از نبود کارشیوه نظارتی برای نظارت از محتویات رسانه ها سخن میگوید که به باور آگاهان وجود همچون کارشیوه در کشور سنتی همچون افغانستان گامی است بس مهم که باید برداشته شود. اما صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران بر رادیو آزادی میگوید که باید هر گونه اقدامی در پیوند به ایجاد کارشیوه نظارتی از فعالیت رسانه‌ها در هماهنگی با نهادهای خبرنگاران شود تا ایجاد آن راه را برای هیچ گونه سانسور باز نکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هند تطبیق واکسین ویروس کرونا بر کارمندان صحی‌اش را آغاز کرده. این بزرگترین کمپاین واکسین کووید 19 در جهان دانسته شده. نریندر مودی صدر اعظم هند در یک سخنرانی تلویزیونی آغاز این کمپاین را به مردم کشورش مبارک باد گفت. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
هند با آغاز تطبیق وسیع واکسین ضد کرونا دیروز به صف کشورهای غنی‌تر پیوست که قبلاً این کمپاین در آنها آغاز شده و جریان دارد. هند که بزرگترین تولید کننده واکسین‌ها در جهان است، دارنده بزرگترین برنامه‌های ایمن سازی نیز می‌باشد. مقامات هندی امیدوارند 300 میلیون تن در این کشور واکسین شوند. آنهایی که واکسین می‌شوند شامل حدود 30 میلیون دکتر، نرس و دیگر کارمندان صحی است که در خط مقدم مبارزه علیه کرونا فعالیت دارند. و به دنبال آنها 270 میلیون نفوس هند که بالای 50 سالند یا بیماری های دارند که آنها را در برابر کرونا آسیب پذیر می سازد واکسین می شوند. صدر اعظم نریندرا مودی دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
اور بھارت ویکسینیشن کے اپنے پہلے چرن میں ہی 3 کروڑ لوگوں
در اولین مرحله واکسیناسیون 30 میلیون تن واکسین خواهند شد و شمار آن را در مرحله دوم به 300 میلیون تن خواهیم رساند. در مرحله بعدی افراد مسن و کسانی واکسین می شوند که بیماری های مزمن دارند.
با گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، این معلوم نیست که آیا مودی 70 ساله خودش واکسین شد یا خیر، تا مانند رهبران دیگر جهان اعتماد به موثریت واکسین را به نمایش بگذارد. حکومت هند گفته سیاسیون در اولویت نیستند و این واکسین نخست بر کارمندان صحی تطبیق می شود. برای کارمندان صحی هند که دشواری‌های زیاد را در برخورد با این ویروس متقبل شدند، آغاز تطبیق این واکسین مملو از فخر و امید برگشت به زندگی عادی بود. مقامات صحی هند دقیقاً نگفتند چند درصد 1.4 میلیارد نفوس هند واکسین خواهند شد، ولی متخصصان می‌گویند هند یقیناً بزرگترین فیصدی واکسین شدگان در جهان را خواهد حد داشت. در روز اول آغاز کمپاین واکسین ضد کرونا در هند بیش از 165 هزار تن واکسین شدند. بر اساس ارقام ارائه شده پوانتون جانز هاپکینز امریکا، بیش از 10.5 میلیون تن در هند با کرونا مصاب شدند و این رقم در سراسر جهان تا وقت دیشب به بیش از 94 میلیون تن می رسید.
سرخطه